بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 34 رو از خانش و شرح فیه مافی. یک موضوعی هست که جلسه قبل مثل این که یه خطی از ادامه اون داستان قبلی باقی موند. اول اون یه خط رو میخونم، بعد ادامه درس امروز رو میخونم. عرض میکردم یه خطی از داستان قبلی باقی موند، اون یه خط رو میخونم، در ادامه میپردازیم به مبحث امروز. فقیری در ولایت عرب امیری را سوار بدید، در پیشانی او روشنایی انبیا و اولیا دید، گفت سبحان من یعذب عباده بالنعم. یه موضوعی بود که اگه خاطرتون باشه در جلسه قبل رسید به اونجایی که میگفت خداوند بعضیا رو با دادن نعمتها امتحان میکنه و اصلا چه بسا با دادن نعمتها عذاب میده. اگه خاطرتون بیاد من یه مثالی زدم و گفتم به نظرتون وقتی نادرشاه داشته پسرش رو کور میکرده یا بچهش رو زنش رو میکشته چون بهش خبر داده بودن که اونا مثلا میخوان جایگاه پادشاهی تو رو بگیرن، اون لحظه چه احساسی داشته؟ آیا احساس خوشحالی داشته از این که داشته پسرش رو کور میکرده یا احساس ناراحتی میکرده؟ که اغلب دوستان جواب دادن که ناراحت بوده. و رسیدی به اونجایی که بعضی وقتها یک چیزهایی که ما فکر میکنیم نعمته، البته که نعمته، ولی سبب عذاب و اذیت ما هم هست. مثل قدرت بیش از اندازه، مثل ثروت بیش از اندازه، چه بسا زیبایی بیش از اندازه. یادتونه قدیم بگفتن خوشگلی درد سر داره؟ و کسانی که به اون درجه میرسن که توانایی این رو دارن که به نعمتها نبگن، این خیلی مهمه. دوستان، ماها نعمتهایی داریم هممون کم و بیش، ولی اغلبمون توانایی نگفتن به این نعمتها رو نداریم. حاضریم عذاب بکشیم، رنجهایی داشته باشیم، ولی اون نعمتها رو هم داشته باشیم. یعنی حاضر نیستیم رنج به خاطر نبود اون نعمت رو بکشیم تا بودنش. من یه بنده خدایی رو میشناختم که خیلی چاق بود، بعد هی بهش میگفتیم بابا رژیم بگیر، این همه مریضی گرفتی، زانو درد گرفتی، نمیدونم کمر درد گرفتی، یه ذره رعایت کن، یه ذره رژیم بگیر. و خیلی شاید نگاه عامیانه‌ای بود، ولی میگفتش که بذار چاق باشم و بمیرم، بهتر از اینه که گشنه باشم بهم بگن، لاغر باشم بهم بگن از گشنگی مرد. این آدمی که این جمله رو گفت خیلی ساده و صمیمانه این حرف رو زد، ولی واقعیت ته عمق وجود هممون همینه. ما ها میگیم ام نداره، بذار من عذاب بکشم، با داشته هم عذاب بکشم، من که قرار ناراحت باشم، چرا توی یه دونه زیرزمین تو ته مثلا دونقوزآباد ناراحت باشم؟ بذار ترجیح میدم تو پنتهاوسم توی پاریس ناراحت باشم. ولی رنج توی اون پنتهاوس تو پاریس با اون زیرزمین توی دونقوزآباد با هم قابل مقایسه نیست. حالا اینجا توی یه خطر همینو بخواد بگه. اینجا وقتی میگه فقیری در ولایت عرب، منظورش این فقیر فقط فقیر مادی نیست. فقر به معنای نخواستن دنیا، نه نداشتن دنیا. بارها این رو گفتم، فقر در متون ادبی گاهی به معنای نداشتنه، گاهی به معنای نخواستنه. و این نخواستنه یعنی فقر آگاهانه و خودخواسته. سبب میشه آدم چشمش به دنیا باز بشه. وقتی یه پادشاهی رو میبینه که داره از اونجا رد میشه، ولی در پادشاه نور هدایت خداوند رو میبینه، اونجاست که میگه سبحانه من یعذب و عباده به نعم، میگه خدایا تو عذاب میدی یه کسانی رو با نعمت. میبینه این پادشاهه، میدونی پادشاه بودن چقدر درد سر داره، ولی تو داری با نعمتت اونو عذاب میدی. خب میپردازیم به آنچه که دیروز متن رو در گروه گذاشتم. ممنونم از خانم اکبری، امیدوارم صوتهایی که دوستان میخونن و در گروه میذارن رو بشنوید. این مقری قرآن را درست میخواند، آری صورت قرآن را درست میخواند، ولی کن از معنی بیخبر است. این مطلب رو درباره مقری بگم. مقری بعضیا میگن همونیه که ما الان میگیم قاری. ما برای کسی که قرآن رو قرائت میکنه میگیم قاری قرآن. دیدید دیگه، مثلا همین الان ماه رمضونه، قبل از عذاب وقتی قرآن تلاوت میشه مینویسن قاری مثلا عبدالباسط، قاری فلانی، یعنی داره قرآن رو قرائت میکنه. بعضی ها میگن این مقری یعنی همون قاری، یعنی قرائت کننده، ولی بعضی ها میگن نه، مقری درجهش از قاری بیشتره. مقری کسیه که قرائت قرآن رو آموزش میده، مثل معلم قرآن. حالا هر کدومش باشه، چه قرائت کننده باشه چه آموزش دهنده قرائت باشه، هر دو در حال خواندن قرآنن. یک نفری میبینه، خب از مولوی میپرسن آدمی که داره قرآن میخونه داره درست میخونه به نظرت یا غلط میخونه؟ مولوی میگه درست میخونه، ولی ظاهرش درسته، از معنی بیخبره. من و شما که چند سالیه داریم کنار هم مثنوی میخونیم، فیه مافی میخونیم، دیگه الان حسابی و خیلی خوب میدونیم که مولوی یکی از مهمترین تفکراتش اینه که قائل تمام فرایندها و رویدادها، حتی اجسام، حتی سیب زمینی و تخم و مرغ، حتی ارتباطات، حتی اتفاقات، دو وجه، حداقل دو وجه دارن. یک وجه ظاهری که ما میبینیم و یک بخش باطنی که ما نمیبینیم و باید اونو درک کنیم. در قرآن که علی ظاهر یه متنه، مثل فیه مافی، مثل نمیدونم حافظ، مثل سعدی، مثل همه کتب دیگه، دو تا وجه داره. یک وجه ظاهری که ما میخونیم، این کلماتیه که پشت هم نوشته شده، و یک وجه باطنی که قراره این کتاب، این قرآن، نمیدونم مثنوی، این فیه مافی، این حافظ به ما یه چیزی رو برسونه، قرار ما خوندنش یه چیزی رو بفهمیم. اگر یه چیزی، حالا من میگم یه چیزی، شاید یک چیزهایی باشه، اگر اونو فهمیدیم، یعنی به باطن قرآن، به باطن مثنوی، به باطن حافظ، به باطن فیه وافی پی بردیم. اگر نه، ما نفهمیدیم، بس فقط خواندنمون خواندنه ظاهری بوده. حالا میگن که چجوری؟ الان شما شاید از من بپرسید، این سوالتون باشه، استاد من اینو میخونم چجوری متوجه بشم که معنای واقعیشو درک کردم، اون معنای عمیق باطنی رو درک کردم، یا نه همین ظاهرشو درک کردم؟ شما خودتون پیشنهادی دارید برای اینکه متوجه بشید که آیا من معنای حقیقی فیلم سال فیه مافی رو دادم، متوجه شدم، یا نه همین کلمات و مقری یعنی قرائت کننده، نمیدونم گردکان یعنی گردو، خزائن یعنی گنجها؟ شما راهکاری دارید برای اینکه خودتون متوجه بشید که آیا معنای عمقی و حقیقی فیه مافی رو فهمیدید، یا نه معنای ظاهری رو متوجه شدید؟ همه اینایی که گفتی درست. مولوی یه راهکار خیلی کلیدی میده، چون عمل و رفتار ما هم امکان داره نسبی باشه. مثلا امروز من یه کار بدی انجام بدم، فردا انجام ندم، دوباره پس فردا انجام بدم، پس اون فردا انجام ندم. اینا به خیلی شرایط دیگه بستگی داره، به خیلی عوامل دیگه بستگی داره. مولوی یه مثال میزنه در ادامه که بگه ببین چجوری میشه متوجه شد که آیا این معنای واقعی رو فهمیده یا نه. ادامهشو بخونم. دلیل بر آن که حالی که معنی را مییابد رد میکند، به نابینایی میخواند. یکی از دلایلش اینه که ببین وقتی میرسه به یه متنی که یه عمقی داره، یه معنایی پشت ظاهرش وابسته است، عوض اینکه تأمل کنه رد میشه. انگار این خط با خط قبلی هیچ فرقی نداره. یعنی چی؟ یعنی معنای عمیق پشت این خط رو، پشت این بیت رو، پشت این آیه رو متوجه نشده. همه رو یکسان میبینه. یه مثال میزنه تا روشن بشه. مردی در دست قندوز دارد. قندوز اینجا مثل اینکه یه اسب آبیه. یعنی میدونید تو فضایی که مولوی زندگی میکنه، شاید دیدن یه اسب آبی مثلا یک چیز عجیب و غریبی بوده. هر کسی امکان این که یه اسب آبی رو ببینه، از نزدیک لمس کنه، باهاش آشنا بشه نداشته. حالا یه نفر بهش قندوز میدن، بعد یکی دیگه یک قندوز بهتری رو میاره، بعد اون عوض میکنه، قندوز خودشو میده، قندوز اون یکی رو میگیره، یا میگه نه من خب خودم قندوز دارم دیگه. یه مثال دیگه ای بزنم. شما یه کیف چرمی داری با یه جنس مثلا معمولی، یه کیف چرمی با جنس خیلی بهتر بهت میارن میدن، بعد شما میگی نه دیگه من فرقی نداره، کیف کیفه، همینو دارم دیگه. اون چرم بهتره رو تشخیص نمیدی. نشون میده تو متوجه نشدی که این کدوم جنسش بهتره. حالا اینو بیار تو مثلا مولوی، تو قرآن، تو فیه مافی، تو هر چیزی. امروز به شما میگن ما کلاس فیه مافی داریم، یه نفر دیگه هم میاد میگه مثلا چه میدونم کلاس سعدی داریم، تو میگی خب من فیه مافی که حالا یه 10 جلسه رفتم، یه 10 جلسه هم برم سعدی. یعنی چی؟ یعنی ارزش فیه مافی و سعدی رو یکسان دونستی. نمیخوام ارزش داوری کنم بگم حالا سعدی بهتره یا فیه مافی بهتره، مثال دارم میزنم. خب حالا یه 10 جلسه رفتم کلاس حافظ، 10 جلسه هم مثلا برم غزلیات شمس، 10 جلسه رفتم کلاس قرآن، 10 جلسه هم برم مثلا کلاس روانشناسی، 10 جلسه رفتم کلاس روانشناسی، حالا یه 10 جلسه هم برم کلاس آرایشگری. و این نشون میده که تو معنای حقیقیشو درک نکردی، همشو ظاهری داری قضاوت میکنی و میبینی. این قضاوت ظاهری، مولوی مثال میزنه به کسی که جنس یه چیزی رو متوجه نمیشه، بهش میگن بیا اینو با هم عوض کنیم، عوض میکنه. دوباره یه مثال دیگه میگه، به بچه ها گردو دستشونه دارن، گردو بازی میکنن، یعنی گردوی با پوست، بعد مغز گردو رو بهشون میدی نمیدن، در حالی که مغز گردو گرونتره، ارزشمندتره. اون گردویی که اصلا دست توه با پوست، شاید اصلا توش پوک باشه، ولی بچه از متوجه نمیشه، میگه نه من همین گردوهای خودمو میخوام. تو مثنوی یه مثال دیگه میزنه، میگه یه بچه علنگو تو دستشه، بهش میگن مثلا چه میدونم بیا دوتا گردو بهت میدیم این علنگو تو بده، چون ارزش اون علنگو رو نمیشناسه، علنگو رو در میاره میده، گردو رو میگیره. ما خیلی وقتها امتحان اینطوری میشیم، ما ارزش قرآن رو، مثنوی رو، فی مافی رو و هر چیز دیگه ای رو متوجه نمیشی وقتی که با یه چیزهای بیارزش عوضشون میکنی. الان شاید تو دلتون بگی من که خب خدا رو شکر تا حالا این کار رو نکردم، ولی یه ذره خودمون رو بیشتر بررسی کنیم متوجه بشیم هممون در طول زندگیمون بارها به کرات یه چیزهای با ارزشی رو دادیم برای چیزهای بی ارزش، انسانیتمون رو دادیم به خاطر پول، شخصیت و اصالتمون رو دادیم به خاطر مد و زیبایی ظاهری، منش و روش نیک و نیکومون رو دادیم به خاطر یک پسند دیگران، برای اینکه همرنگ جماعت بشیم. و بارها و بارها بسیار چیزای ارزشمند وجودیمون رو دادیم و بذاشت چیزای بی ارزش گرفتیم، علنگومون رو دادیم گردو گرفتیم. چرا؟ چون همه با اون گردو خوشحالن، منم با اون خوشحال میشم، همرنگ جماعت بشیم دیگه. کسی این را گفته است که قندوز است، او به تقلید به دست گرفته است. میگه یکی میاد میگه بابا این قندوزه، اینو بگیر. بعد چی کار میکنه؟ چون دیگران گفتن اونم انجام میده به تقلید. دیگران برمیگردن میگن ببین ارزش رو اعتبار تو به پوله، به زیباییه، به لاغر بودنه، به قد بلند بودنه، صورت چین و چروک نداشتنه، نمیدونم لباس رنگ سال مثلا بنفشه پوشیدنه، اینه اینه اونه. بعد ما ارزش‌های وجودیمون رو میدیم اونها رو میگیریم، به تقلید، زیر به تقلید خط بکشید. فقط تقلید، اصلا ایدئولوژی دیگه ای هم نداری. چرا این کارو میکنی؟ چون همه این کارو میکنه. شاید هم به زبون نیاییم بگیم که مثلا ما نه چون همه این کارو میکنن. بگیم خب میدونی من از امسال مثلا بنفش خریدم، میدونی من کلا بنفش رو دوست دارم، ولی بعدش چی؟ ولی تهش رو نگاه میکنی میدونی چون همه بنفش پوشیدن، همچون کودکان که با گردکان گردوه بازی میکنند، چون مغز گردکان یا روغن گردکان به ایشان دهی رد کنند، که گردکان آن است که جغجغ کند، این را بانگی و جغجغی نیست. بچه خیلی این جمله عمیقه، نگاه به مثال گردکانی مولوی نکنید. میدونید چرا ما ارزش های وجودیمون رو میدیم و چیزای بی ارزش میگیریم؟ چون اونا صدا دارن، چون پولدار بودن صدا داره، جیغ جیغ میکنه، مثل یه گردوی پوش تو خالی که تکون میدی تق تق صدا میده. ولی اصالت وجودی صدا نداره، ارزشمندی درونی صدا نداره. ما چیزای بی صدا رو میدیم، چیزای با صدا رو میگیریم، با صدا رو میگیریم چون دیگران به فکر میکنیم اینطوری متوجه میشن ما چقدر ارزشمندیم. آخر خزائن خدای بسیار است و علمهای خدای بسیار. اگر قرآن را به دانش میخواند، یعنی با فهم، با درک، با شعور، قرآن دیگر را چرا رد میکند؟ قرآن دیگر یعنی مثلا شرح قرآن، نفس قرآن، معنی که قرآن میگه، نکات کاربردی که قرآن میگه. مقری تقدیر می کردم که قرآن می گوید قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. به بچه این آیه خیلی آسونه، اصلا چیز سختی نیست. سعی کنید آیه ها رو کلمه به کلمه خودتون معنی کنید. قول یعنی بگو. اصلا خیلی، اصلا ببین، شاید تنها کلمه‌ای که توی این آیه شما نفهمید لنفده و تنفدوه که هر دو ریشش نفدهه. نفده یعنی نیست و نابود شدن، یعنی تموم شدن. قول بگو لو کان بود برای بحر دریا مداد لکلمات ربی. میگه اگر برای کلمات ربی پروردگار من دریاها، اون قدیم هم میگفتن این آیه رو، خاطرتون میاد توی مدرسه ما داشتیم، اگر دریاها مرکب شود تمام درختان مداد شود، مثلا نمیتونه ارزش یه صلوات رو بنویسه. این هم همونه. میگه اگر تمام دریاها مرکب بشه قبل از این که ارزش کلماتی که خدای من گفته، منظورش قرآنه، نوشته بشه، اون تنفده و میشه نیست و نابود میشه اون دریا. یعنی دریا تموم میشه ولی ارزش قرآن و کلماتی که خداوند گفته تموم نمیشه. لب آیه اینه. دریا تموم میشه، نفت میشه، نیست و نابود میشه، ولی ارزش این کلمات تموم نمیشه. اکنون بعد یه نفر برمیگرده، فکر کن این آیه رو به شما میگم، به من میگن، بعد من میگم نه، تو یه شیشه مرکب به من بده، من تمام قرآن رو از اول تا آخر برات بنویسم. اون وقت شما به ریش من نمیخندی؟ میگه اکنون به 50 درم سنگ مرکب این قرآن را توان نوشت. آره، یه نفر میاد میگه یه 50 درم سنگ، واحد شمارش دیگه، انگار مثلا 50 گرم، تو 50 گرم به من مرکب بده، من قرآن رو میشینم برات امشب تا صبح مینویسم. ولی حالیش نمیشه. این رمزیست العلم خدا. همه علم خدا تنها این نیست. عطاری در کاغذ پاره داروی نهد، اینو این عطار در کاغذ پاره دارو نهد تا همین الان تو فیه مافی دو بار سه بار مثال زده، تو مثنوی بارها مثال زده. میگه یه عطار توی یه تیک کاغذ، نوک کاغذ برات یه دارو مینویسه میده، میریزه میده. آیا همه داروهای عطار همونیه که به شما داده؟ نه، اون تو انبارش کلی دارو داره، ولی شما اینقدر احتیاج داشتی. حواست باشه چی میگم. عطار توی یه دونه کاغذ کوچولو، مثلا چه میدونم، یه مقدار سنبلتی و گلگاو زبون و این دارویی که تو احتیاج داشتی و میریزه توی کف دست کاغذ بهت میده. آیا دارویی که عطار داره فقط همینه؟ نه، ولی همینو تو نیاز داشتی. علم خدا هم اینطوریه در نگاه مولانا، به قدری که تو نیاز داری به تو میده، مثل همون داروی عطار. تو فکر میکنی، تو گویی همه دکان عطار توی یه وجب کاغذه؟ این ابلهی باشد. آخر در زمان موسی و عیسی و غیرهما، غیرهما یعنی غیر از اونا، حالا فرقی نمیکنه، عیسی، موسی، هر خری، ببخشید، هر پیامبری، کلام خدا بود ولی به عربی نبود. تقریر این میدادم، دیدم در آن مغری اثر نمی کرد، ترکش کردم. میگه من داشتم اینا رو توضیح میدادم به اون مغری، مغری کار خودشو میکرد. فکر کن مولوی داره میگه بابا به جای اینکه بیای توی ماه رمضان یه ختم قرآن، دو ختم قرآن، سه ختم قرآن کنی، بیا یه دونه سوره رو بفهم چی گفته. میگه من هی اینا رو میگم، اون داره میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. دوباره از اول دیدم ولش کن، اثر نمیکنه، ترکش کردم رفتم. آوردن که در زمان رسول از صحابه هر که سوره یا نیم سوره یاد گرفتی او را عظیم خواندندی. عظیم یعنی بزرگ با ارزش، و به انگوش نشونش میدادن، به انگوش نمودندی که سوره یاد دارد. فکر کن یه نفر یه سوره حفظ میکرده، با انگوش بهش نشون، به همه نشون میدادن، میگفتن نگاه کن نگاه کن این یه سوره حفظه، چه آدم خفنیه. برای آنکه ایشان قرآن را میخوردند. یعنی میدونی چرا میخوردن؟ یعنی چی؟ یعنی اون یه سوره رو فهمیده بودن چی میگه، حفظ توتیوار نبود. منی را از نان خوردن یا دومن را از این باشد. من اینجا یعنی 3 کیلو. میگه 3 کیلو نون بخوری یا دو تا 3 کیلو نون بخوری، خب کار سختیه، درسته؟ شما میتونی 6 کیلو نون رو پشت سر هم بخوری؟ ولی با یه روشی میشه خورد، الا مگر اینکه در دهان کنند، نون رو بذارن تو دهنشون، بخوایند یعنی بجوند و بیاندازن، تف کنن بیرون. 1000 خروار توان خورد. اینطوری میشه 1000 خروار نون خورد؟ آخر میگویند رب تالی القرآن و قرآنو یلعنهو. میگم این یه حدیثی هست، میگن چه بسا کسانی که تالی یعنی تلاوت میکنه قرآنو و قرآن یلعنهو لعنتشون میکنه. میدونی کیارو؟ کسانی که میخونن قرآنو هیچی ازش نمیفهمن. میدونی کی قرآن رو؟ تو داری قرآن میخونی، ببخشید من دارم قرآن میخونم، ولی قرآن من لعنت میکنه، این خاک تو سرت با اون قرآن خوندنت، اون کمرت بخوره اون قرآن خوندن. پس در حق کسی که از معنی قرآن واقف نباشد الا هم نیکست. مولا این الا هم نیکست میدونی یعنی چی؟ یعنی خیلی هم خوب گفته. اتفاقا خیلی هم خوب لعنت کرده، دمش گرم. این الا هم نیکست یعنی همین، یعنی دمش گرم که قرآن داره میخونه ولی قرآن خود اونا رو لعنت میکنه. یه حقا که خیلی بیشعورید که نمیخونید چیزه، نمیفهمید چی میخونید ولی باز میخونید. نفهم احتمالا قرآن اینا رو میگه، مثل همون اون دفعه خوندیم توی حافظ، گفتم بهتون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون، کسانی که ریا میکنن نمازشون با ساهونن، خاک تو سرشون. ویل یعنی نفرین، یعنی خاک تو سر اون کسی که نماز میخونه ولی نمازش اینطوریه. قرآن میخونه، اینجا هم داره میگه یلعنه، لعنت به اون که قرآن میخونه ولی اینطوری میخونه. حالا یه ذره فکر کنید ببینیم، قرآن خوندیم نماز خوندیم، لعنت و نفرین و اینا خریدی به خودمون یا نه؟ واقعا خدا گفته دمش گرم، ببین چقدر خوبه، چقدر خوب قرآن میخونه، حالیش میشه چی میخونه. خب آقای علایی نوشتن که فهمیدن هم مهم نیست، باید عمل کنیم. وقتی مولوی میگه فهمیدن یعنی فهمیدن با عمل. وقتی مولوی میگه فهمیدن منظورش فهمیدن با عمله، وگرنه فهمیدن و عمل نکردن از نگاه مولوی یعنی همون نفهمیدن. آره اینطور که مشخصه بیشتر لعن و نفرینه تا درود و احسن و آفرین و این حرفا. منظورتون اینه انجام نمیدیم، درسته؟ چون نوشید انجام میدیم، احتمالا منظورتون اینه ما خودمون میدونیم چی خوبه چی بد ولی انجام نمیدیم، بد رو انجام میدیم. بله بله، به خاطر اینکه وجدان وجود داره دیگه در انسان‌ها. بسیاری از انسانشناس‌ها حتی روانشناس‌ها معتقدن انسان بسیاری از آنچه که ادیان گفتن مخصوصاً در بحث اخلاق رو با توجه به وجدان خودش، یعنی اون ذات و سرشت خودش، میتونه متوجه بشه که این خوبه یا بده. مثال میزنن اگر یه بچه‌ای به دنیا بیاد و ما در یک شرایطی اون رو بزرگ کنیم که اصلا از هیچ دینی به اون صحبت نکنیم، هیچ وقت بهش نگیم این کار خوبه این کار بده، مثلا اون برسه به سن 20 سالگی فیلم مثالا، آیا اون متوجه میشه که دروغ کار بدیه یا کار خوبیه؟ بسیاری از روانشناسا میگن اون متوجه میشه. آیا اون متوجه میشه که نباید مثلا به دیگران سیلی بزنه؟ آره اون متوجه میشه، چون ندای درونی، وجدان درونی و ذات انسان با خوبها سرشتش با خوبه، به خاطر همون حتما متوجه میشه، مگر اینکه در دروغ، در بدکاری، در بدرفتاری منافعی باشه. دقت کنید 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین بدون شک به قول تمام انسانشناسا، روانشناسا، جامعه شناسا، همه آدم ها میدونن دروغ کار بدیه. ولی چرا دروغ میگن؟ چون در اون دروغگویی منافعی دارن، یعنی سودهایی میبرن. تمام رفتارهای ما سودهایی داره، چه اون سود آشکار باشه، یه وقتهایی سود خیلی آشکاره، یه وقتهایی سود پنهانه. به خاطر همین اغلب ما میدونیم کار خوب و بد چیه ولی اون رو انجام نمیدیم به خاطر منافعمون. حالا الان شاید مثلا خانم تاجیک بپرسه خب اگه ما میدونیم چرا ادیان اومدن اینا رو به ما میگن؟ خود ادیان آیات و احادیث و روایت های بسیاری در بسیاری از ادیان وجود داره که میگن ما اومدیم فقط خوبی نهاد شما رو به شما تذکر بدیم. یعنی چی؟ یعنی یادتون بندازیم که وجود شما خوبه، کار بد نکن. همین. اومدن بگن ببین تو خوبی، اینقدر خودتو به حال بدی نزن جون دل. و این خودتو به حال بدی نزن، خودت رو بد نکن، به خاطر اینه که ما یادمون میره که خوبیم. خب، قومی را خدای چشمهاشان را به غفلت بست تا امارت این عالم کنند، اگر بعضی را از آن عالم غافل نکنند هیچ عالم آبادان نگردد. غفلت امارت و آبادانی ها انگیزاند، آخر این طفل از غفلت بزرگ می شود و دراز می گردد. چون عقل او به کمال می رسد دیگر دراز نمی شود. پس موجب و سبب امارت غفلت است و سبب ویرانی هوشیاری است. این سؤالیه که خیلیاتون می پرسید. مولوی جواب داده، میاید میگید اگر همه آدم‌ها مثلا اخلاق قناعت و فقر و فقر خودخواسته منظورمه، گوشه‌نشینی و عزلت به کار ببرن، خب بس این همه اختراعات به وجود نمی اومد، این همه اکتشافات، پلسازی، صنعت پزشکی، هوا و فضا، تکنولوژی. مولوی جواب میده، میگه خدای را یه آدمایی خدا چشماشون رو میبنده، میبردشون تو خواب غفلت، چون تو غفلته که آدم یادش میفته که من انگار تو این دنیا ماندگارم، بذار یک چیزی کشف کنم که مثلا تو این دنیا راحت تر زندگی کنم، بعد در نتیجه میاد اتومبیل رو ایجاد میکنه، ولی یادش میره چه با اتومبیل چه بی اتومبیل تو 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بیشتر زندگی نمیکنی. چه با واکسن کرونا چه بی واکسن کرونا عمر بشر ان ساله، اینجا تموم میشه. این قفلت باعث امارت و آبادانیه، باعث میشه مردم میان جاده میسازن، پل میسازن، ایجاد تکنولوژی میشه، صنایع دارویی و غذایی ایجاد میشه و هزاران صنعت دیگه. بعد یه مثال میزنه، میگه بچه ها وقتی قد میکشن که هنوز عقلشون کامل نشده، میگن وقتی بچه عقل رس شد دیگه قد بلند نمیشه. البته این یه قدر نگاه عوامانه است برای دوره مولویه، ولی خب پر بیرا هم نمیگه، کم بیرا هم نمیگه. تا یه جایی بچه ها از نظر جسمی رشد میکنن، از یه جایی به بعد از نظر عقلی. آدم ها همیشه همینطوره، طول تاریخ مولوی ها بودن که رفتن عزلت نشینی کردن، نمیدونم لوی پاستور ها هم بودن که رفتن دارو و فلان اختراع کردن، بوداها بودن و نیل آرمسترانگ ها هم بودن و این همیشه این جاریه. یه آدم هایی میان مثنوی درس میدن، یه آدم هایی هم میان مثلا پاورپوینت یاد میدن، نمیدونم شما با تکنولوژی بیشتر آشنا بشید. این دو گروه همواره در طول تاریخ بودن، هستن و خواهند بود. خب حالا در ادامه یه سوال دیگه هم میگه، میگه بعضی ها میگفتن اینایی که میان به شما میگن بیا دنبال دین باش، مثلا دنبال آخرت باش، این دنیا برای تو نون و آب نمیشه، این دنیا فانیه، آنچه را که نپاید دلبستگی را نشاید و خیلی چیزهای دیگه، اینا از حسودیشونه. میدونی چرا؟ میبینن شما خونه خیلی خفن لوکس لاکچری پنت‌هاوس توی نمیدونم دزاشیب داری، میبینن تو ماشین چند میلیاردی داری، میبینن تو کارخونه داری 4000 نفر برات کار میکنن، حسودیشون میشه، برمیگردن به تو میگن ای بابا دل بستی به مال دنیا، این چیزا که برای آدم نون آخرت نمیشه. مولد گویا اینجور چیزا زمان مولوی و قبلتر از اونم بوده، یعنی یه آدمایی می اومدن بهت میگفتن که تو حسودی به ما این چیزا رو میگی. مثلا ابو سفیان به پیامبر گفته بوده تو میبینی من رئیس مکه‌ام، همه میان مالیاتشون رو به من میگن، همه مردم از من میترسن، همه مردم از من حساب میبرن، بعد چیز میکنی، میای به من حسودی میکنی، برمیگردی به من میگی متاع دنیا تو را حاصلی نیست. مولوی میگه ببین ناراحت نباشید اگه بهتون اینو گفتن، از قدیم همینو میگفتن. شفقت و مهربانی من و شما برای عده‌ای همیشه میگفتن که تو حسودی داری میکنی، میدونی تو خیرخواه من نیستی، تو حسودی، نمیتونی موقعیت منو ببینی. حالا متنو بخونی. این که من میگویم از دو بیرون نیست، از دو یعنی دو تا حالت بیشتر نداره، یا بنابر حسد میگویم یا بنابر شفقت، یا من از رو مهربونی دارم این حرفا رو میزنم یا از روی حسادت. هاشا که حسد باشد، هاشا یعنی هرگز حسد نیست، برای آنکه حسد را ارزد، حسد بردن دریغ است، تا به آنکه نیرزد چه باشد. عجب جمله خفنیه، اینم هایلایت کنید. میگه برای اون چیزی که حسودی بهش میارزه، برای آنکه ارزد، یعنی ارزشش رو داره، حسد نباید برد، دریغ است، یعنی نباید حسودی کنی. حالا تا به اون چیزی که اصلا نمیارزه. الا مگر اینکه از قایت شفقت و رحمت است که میخواهم یار عزیز را به معنی کشم. مثلا شاید اون مقری یا اون قرائت کننده قرآن به مولوی بگه میدونی تو از حسودیت به من میگی این قرآن خوندنت فایده نداره، چون میبینی من دارم روزی یه جز قرآن میخونم، خودت نمیخونی، و مخصوصا در ماه رمضان هر یه آیه ثواب یه ختم قرآنو داره، حسودیت میشه؟ میخوای به من هی بگی برو معنیشو درک کن، برو عمقش رو بفهم که من نتونم این همه ثواب ببرم. خاک تو سرت که انقدر حسودی. آوردن، بعد یه مثال میزنه. آوردن، بذار مثال اول داستانشو توضیح بدم، جالبه. یه بنده خدایی خب زمان قدیم با شتر و اسب و نمیدونم اینا میرفتن، مثلا از مکه به مدینه، از فلان شهر تا فلان شهر، از یمن تا از ایران میرفتن مکه برای زیارت. خب راه بیابانی بود، اگه کسی راه بلد نبود گم میشد. یه نفری که گویا داشته میرفته مکه یهو تو بیابون گم میشه، یهو از دور یه چادر کوچولویی میبینه، میفهمه خب اونجا یه آدمی هست دیگه، میرم از تشنگی و گشنگی دارم میمیرم، برم یه کمکی بگیرم. بره کمک بگیره، میبینه یه زنه توی اون چادر تنهاست، میگه من اینجا غریبم، به من کمک کن، راهو گم کردم نمیدونم فلان. زنم تشنمه، به من آب بده. زنم دلش براش میسوزه، یه کوزه میاره که آبش به قول مولوی به غایت شور و داغ بوده. خب بیابونه دیگه، کوزه رو بذاری زیر آفتاب داغ میشه، آبش هم بیابونی نمکه دیگه، بیابونای قم نمیدونم قدیم حالا خیلی بیشترین بر میخورد، آدم یه وقت تو راه وای میساد آب بخوره، آب شور بود، آب شیر رو وا میکردی شور بود، چون زمین شوره دیگه، زمین نمک داره، آب شور و گرم بوده، طرف که میخوره تا عمق جونش آتیش میگیره، بدتر تشنگیش بدتر میشه. بعد به زنه میگه شما اینجا چجوری وسط این بیابون با تو این گرما تو این آب شور دارید زندگی میکنید؟ اینقدر با کثافت، یه خیمه کثیف کوچیک وسط گرد و غبار. بیا من تو رو یه نصیحتتو میکنم، یه ذره بری جلوتر مثلا بغداده، یه ذره بری جلوتر کوفه است، یه ذره بری جلوتر شهر مثلا ایکس، شهر ایگرگه، برو اونجا وسط شهر، اونجا آب هست، آب شیرین هست، آب خنک هست، خونه های خوشگل هست، درخت خرما هست، انگور هست، چیه موندی وسط این بیابون؟ هیچی. غروب میشه، مرد این زن از صحرا میاد، چند تا موش صحرایی گرفته بوده، کباب میکنه، مثلا خیلی میخواد مهمان نوازی کنه، اون موشهای صحرایی رو پوستشو میکنه کباب میکنه به این غریبه مهمونم میده. بعد مردم دیگه گشنش بوده، با کراهت تمام اون موشو حالش بد میشه، ولی میخوره. همه حرفایی که به زن زد و به مردم میزنه، هیچی دیگه. اونام انگار اینطوری گنگ و پوکر فیس با آدم نگاه میکنن. بعد شب این اونا اون ور خوابیده بودن، اینا این ور، مهمون میشنوه که زن و شوهر دارن پچ پچ میکنن. زنه به مرده میگه به نظرت این راست میگه؟ اینجا یه شهری است، آبش خنکه، غذا هست، خونه هست. مرده میدونی چی میگه؟ مرده میگه ای زن، خام این مهمون نشو، این میبینه ما این وسط خوشبختیم، آب داریم، غذا داریم، چادر داریم، سایبون داری، حسودیش میشه، میخواد ما رو آواره بیابون کنه. این خام این مردم نشو، اینا چشم دیدن خوشبختی من و تو رو ندارن. بعد مولوی نتیجه میگیره، میگه کسی که درکی از خوشبختی نداره، درک و فهمی از مثلا نعمتهای معنوی نداره، شما هر چی بهش توضیح بدی میگه این حسوده، این بخیله. ولی اونی که فهم و درکش از آنچه که قرار بعد از این دنیا بهش رسیده برسه حتی اندکی درک داشته باشه، به چشم به هم زدنی تا بهش میگی میگیره، درک میکنه چی میگی. بچه ها عمرمون رو هدر ندیم واسه آدم هایی که درک و بویی از معنویت نبردن. متاسفانه من آدمیم که عمری رو تلف کسانی کردم که امروز فهمیدم هیچ درکی از معنویت ندارن. ظرفشون لب تا لب سرشار از چسبیدن به دنیای مادی، اینقدر این چسبندگیشون زیاده که لا درز هواخورم نداره که یه نسیمی از اون لا رچه و بوی از معنویت، بوی از انسانیت، بوی از شعور، بوی از درک، بوی از اخلاق بهشون برسه. عمرتون رو تلف نکنید، مثل من نشید. بپردازیم به متن. آوردند که شخصی در راه حج در بریه افتاد. بریه یعنی بیابان. و تشنگی عظیم، عظیم یعنی زیاد، خیلی تشنه شد، بر وی غالب شد. از دور خیمه خردک کهن دید. خردک یعنی کوچولو، کهن یعنی قدیمی. آنجا رفت، کنیزکی دید، یعنی یه آدمه. اینجا کنیزک منظورش یه آدم بدبخته. آواز داد آن شخص که من مهمانم، المراد. میگه من مهمونم، حاجت دارم. المراد یعنی اومدم حاجت همون بگیرم، تشنمه، گشنمه. آنجا فرود آمد، یعنی نشست و آب خواست. آبش دادند که خورد. آن آب از آتش گرمتر و از نمک شورتر. از لب تا کام آنجا که فرو می رفت همه را سوخت. میگه آبی که بهش دادن انقدر داغ بود و شور بود از دهن تا هر جایی که از وجودش رفت آتیش گرفت. این مرد از غایت شفقت، غایت یعنی نهایت، سر تا سر مهربانی، در نصیحت آن زن مشغول گشت و گفت شما را بر من حق است. میگه چون تو به من آب دادی، منم حق خودم میدونم که به تو یه نصیحتی کنم. جهت اینقدر آسایش که از شما یافتم شفقتم جوشید، مهربانی در دل من قلقل کرد. آنچه به شما گویم پاس دارید. اینک بغداد نزدیک است و کوفه و واسط. میگه برو جلوتر، بغداد، کوفه از شهرهای دیگه است و غیرها از شهرهای بزرگ. اگر مبتلا باشید، مبتلا یعنی مریض، میگه حتی اگه مریض باشی، زمینگیر باشی، علیل باشی، نمیدونم پاد لنگ باشه، چشمت کور باشه، نشسته نشسته و غلطان غلطان هم میتونید خودتون رو به اونجا برسونید. منظورشونه که انقدر که نزدیکه. آنجا آبهای شیرین خنک بسیار است، طعام‌های گوناگون، حمام‌ها، تنعم‌ها. تنعم‌ها یعنی نعمت‌ها، یعنی همه چی اونجا هست و خوشی‌ها و لذت‌های آن شهرها را برشمرد. لحظه دیگر آن عنب بیامد، یعنی شوهر این کنیزک که شوهرش بود. تا ای چند یعنی چند تا. ما میگیم چند تا، مولوی گفته تا ای چند، جای کلمه‌ها رو عوض کرده. از موشان دشتی صید کرده بود. زن را فرمود که آن را پخت و چیزی از آن به مهمان داد. مهمان چنان که بود کور و کبود از آن تناول کرد. این کور و کبود همون اصطلاح اینه که یعنی به سختی، یعنی دیگه ببخشید دهنش سرویش شد تا اونو خورد، یعنی دیگه به هر زحمتی بود، اصلا معادل همچین چیزی. بعد از آن در نیمه شب مهمان بیرون خیمه خفت، زن رو به شوهر میگوید هیچ شنیدی این میهمان چه وصف ها و حکایت ها کرد؟ قصه میهمان تمام بر شوهر بخواند. عرب گفت های ای زن، مشنو از این چیزها که حسودان در عالم بسیارند، چون ببینند بعضی را که به آسایش و دولتی رسیدند حسدها کنند، دولت اینجا یعنی خوشبختی، و خواهند که ایشان را از آنجا آواره کنند و از آن دولت محروم کنند. نگاه کن، مردم فکر میکرده این چادر سیاه و این آب شور و این دوتا موشی که میگیره میخوره خوشبختیه. مولوی میگه اکنون این خلق چنینند، چون کسی از روی شفقت پندی دهد حمل کنند بر حسد، الا چون در وی اصلی باشد عاقبت روی به معنی آرند. میگه الا، میگه مگر اینکه یه عده‌ای تو وجودشون یه چیزی باشه، یه آنی داشته باشن، یه معنویتی داشته باشن، چون بر وی از روز الست قطره ای چکانیده باشن. روز الست رو که یادتونه تو اون سوره معروف و اون آیه معروف در سوره اعراف، الستو به رب بکن قالو بلا، یه روزی خدا پرسیده که آیا من فقط خدای تو نیستم؟ ما هم گفتیم آره. بعضیا اون روز یادشونه و غیر از خدا رو نمی پرستن، ولی بعضیا مثل ما یادشون رفته، شروع میکنن به پرستش پول، خانواده، ثروت، شهرت، قدرت، زیبایی، معروفیت، علم و هزار تا چیز دیگه. اگه یه قطره از اون روز یادشون باشه، عاقبت آن قطره او را از تشویش ها و مهنت ها، یعنی رنج ها، از قصه ها برهاند. بیا آخر چند از ما دوری و بیگانه و در میان تشویش ها و سوداها. میگه خدا صداش میکنه، میگه بیا، تا کی میخوای از من دور باشی؟ مگه تو نگفتی قالو بلا؟ مگه تو نگفتی غیر از منو نمیپرستی؟ تا کی میخوای من دور باشی، پر از استرس باشی، پر از عذاب باشی، پر از تشویش باشی؟ الا با قومی کسی چه سخن گوید چون جنسان نشنیدند. میگه حالا اگه کسی اون آیه و اون قول و اصلا چیزی شبیه اون یادش نباشه، نشنیده باشه، هر چی ما بگیم فایده‌ای نداره. چه خودش بگه، چه یه شیخی بگه، علی بگه، چه حسن بگه، چه عیسی بگه، چه موسی بگه، به گوشش نمیره. چون اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. وقتی اصالت تو وجودش نیست، توانمندی رسیدن به اصالت رو نداره، توانایی تحمل وصفش هم حتی نداره. نمیتونی بهش بگی یه آدمایی هستن با ترک دنیا، فیلمثال عرض میکنم، به یه بزرگی هایی رسیدن، اصلا قابل درک نیست براش. بعد یه مثال دیگه میزنه. روی به معنی آوردن اگرچه اول چندان نغز ننماید، الا هر چند که رود شیرین‌تر نماید. میگه شاید تو مثلا صوت قرآن و فیلم مثال عرض میکنم بذاری همینطوری گوش کنی، یه لذت خاصی داره، مثل اینکه صدای شجریان رو گوش کنی، صدای مثلا اهدیه رو گوش کنی، ولی اولش شاید متوجه نشی، ولی همینطوری لذت از صدا ببری. صدای سلندیون رو اصلا گوش کن. منو تو که فرانسوی بلد نیستی، سلندیون هرچی بگه من و شما فقط میتونیم صداشو بشنوی، کیف کنی. میگه اول اینکه رو به معنی ببری، بشینی تک تک کلمات رو معنی کنی، درک کنی، عمقش رو بفهمی، بری لایه های پنهان متن رو درک کنی، اولش شاید سخت بیاد. مثل همین که مافیا شروع کردیم، یادتونه چقدر کند پیش میرفت؟ حتی یه نظرسنجی گذاشتیم، گفتیم دوست دارید همینطوری ذره ذره پیش بریم؟ کنده ولی درک میکنیم. ولی متوجه میشی. شاید به طبع این درک کردن رفتار ما هم تأثیر بذاره، ولی یواش یواش میشه. شاید تو 40 جلسه نصفش هم نتونیم بخونیم، یادتون بیاد؟ بعد همگی گفتی اب نداره، آروم آروم بریم، ولی بفهمیم داریم چی میخونیم. شاید اولش چندان نغز نباشه، جالب نباشه، ولی رفته رفته جالب میشه. امروز بعد 34 جلسه اگه من بگم بیاید تون تون بخونیم رچی، شما ها میگید فایدهش چیه؟ ولی الا هر چند روید شیرین تر نباید، هر چی جلوتر بریم کم کم شیرین تر میشه. ولی به خلاف صورت، صورت برعکس اینه، یعنی به ظاهر متن اگه بخوای دقت کنی دقیقا برعکس این اتفاق میفته. چی میشه؟ اول نغز نماید، آره اولش صوتو میشنوی حال میکنی، چند بار که گوش کردی متوجه میشی خب من که نمیفهمم این چی میگه، فایدهش چیه؟ الا هر چند که با وی بیشتر نشینی سرد شوی، هی میگی اه خب من که نمیفهمم این چی میگه، فایدهش چیه؟ کو صورت قرآن؟ کجا معنی قرآن؟ در آدمی نظر کن، کو صورت او؟ کو معنی او؟ آره در آدم ها هم همینطوریه. شما یه آدم رو میبینی در نگاه اول حتما از رو ظاهرش قضاوت میکنی، مثلا میگی چه آدم خوشروی بود، چه آدم خوشیکلی بود، چه خوش قیافه بود، چه خوش تیپ بود، چه با کلاس بود، چه عطری داشت، چه آرایشی داشت، چه لباسی داشت. ولی رفته رفته دیگه صورت برات عادی میشه، دیگه نگاه میکنی ای این چرا انقدر بددهنه، این چرا انقدر پرروه، این چرا انقدر گستاخه، این چرا هرچی دهنش میاد میگه، این چرا آداب معاشرت بلد نیست، چرا غذا رو نمیدونم با صدا میجوه، چرا چای رو هورت میکشه، چرا دروغ میگه، چرا تهمت میزنه، چرا غیبت میکنه. آره اول صورت رو میبینی، ولی رفته رفته اخلاق و رفتار و معنی به قول مولاناست که در تو تأثیر میذاره، که اگر معنی آن صورت آدمی میرود لحظه ای در خانه اش رها نمیکنه. میگه اگر تو چیز نکنی، اگر توجه به معنی نکنی، اون صورت ظاهری خانه یعنی اون کالبد جسم فایده نداره اصلا. اگر معنی وجودی آدم ها مهم نباشه، جسمش که فقط جسده. اگر جسد من و شما فقط خوشتون بیاد، چرا تا وقتی میمیرم فوری میبرید گورستون چال میکنید؟ اگر معنی از وجود من برود به قول مولوی، لحظه ای در خانهش رها نمی کنه. تو اگر من بمیرم جنازه منو یه نیم ساعت گوشه خونت نگه میداری؟ هرگز این کارو نمی کنی، فوری زنگ میزنی بیاید این فلانی مرد جنازه‌شو ببرید. یه شب حاضر نیستی این جنازه رو تو خونه نگه داری. چرا؟ چون جسم به درد نمیخوره، جسم به کار نمیاد، لحظه ای در خانهش رها نمی کند. خب باشه تا همین داستانک. داستانک هم چیزی نداره، میخواید بگیم یا بریم؟ بذاریم دفعه بعد، یه داستان خیلی کوتاه و بامزه‌ایه، ولی باشه دفعه بعد. سوالی دارید در خدمت.